در بودجه دیده بشه، عدالت در پرداختا باشه. ما دنبال این نیستیم که کسانی که حال حقوق بیشتری میگیرن اونا حقوقشون رو بیاریم پایین، بلکه دنبال این هستیم که این یکسان سازی ایجاد بشه، یعنی کسانی که حقوق پایینتری دارن میگیرن اینها رو ما بتونیم حقوقشون رو با توجه به شرایط تورم و اقتصادی که در کشور وجود داره اینها رو افزایش بدیم. و نظام پرداخت هماهنگ حقوقی در کشور در چارچوب عدالت و جلوگیری از تبعیض اجرایی و عملیاتی بشه. خب امروز همونطور که فرمودید مجلس به کلیات این موضوع رأی داد، حالا با توجه به اینکه زمان بودجه کشورم هستش و برنامه هفتم کشورم میخواد بیاد در مجلس تصویب بشه، من به ذهنم میرسه، به نظرم میرسه که این موضوع بعد از تصویب بودجه و برنامه هفتم موکول بشه به اون موقع. و البته ما در بودجه کل کشورم به دنبال این هستیم که بخشی از این ناعدالتی ها را اونجا جبران بکنیم و رفع کنیم. مثلا در گذشته ما داشتیم که یک بعضن مدیران تا 21 برابر میتونستن یک حقوق بگیره کارمند جز حقوق دریافت کنن، که مجلس اومد اینا کاهشش داد و تبدیلش کرد به 15 برابر. حالا ما به دنبال این هستیم بتونیم این فاصله متاسفانه ناعدالتی که در نظام پرداخت حقوق هستش را این دو بتونیم یک جوری اصلاحش بکنیم و اون سطح رضایتمندی که در کارمندانمون وجود داره را بتونیم بالا ببریم. الان شما ما 3.5 میلیون نفر در تأمین اجتماعی دریافت حقوق میکنن، ولی خب در یک سامانه کاملا قابل دیدن هستش، ولی 2.5 میلیون نفر کارمندان مختلف هیئت امنایی شرکتی مجموعه مختلفی که در دولت هستی سامانه شفافی علارغم اینکه مجلس این رو مصوب کرده وجود نداره تا بتونه شفافیت باشه در نظام پرداخت حقوق.
آقای آصفری، من الان خاطر اومد که در صحبت‌های امروز ریاست محترم جمهور بود که گفته بودند که بر اساس بهره‌وری از سال آینده به کارمندها حقوق پرداخت خواهد شد. این درسته؟ این به چه صورته؟
این بهره‌وری بنا به اون جایگاه و میزان خدمت رسانی که داره انجام میده قرار هستش که حالا دولت دنبال هستش که پرداخت کنه، که البته عرض کردم این اتفاق را قرار هستش در لایه بودجه که برای مجلس میارن ارائه بدن، که هنوز من از کم و کیف اون چگونه
هنوز لایه بودجه که تقدیم مجلس نشده.
نه خیر، قرار هست انشالله ظرف 7 روز آینده
تا آخر آذر
شیدم. بله، مجلس دولت جلسات سه شیفته خودش را هیئت وزیران تشکیل داده تا بتونه این قانون را تصویب بکنه، لایه را و به مجلس تقدیم بکنه.
آخه میدونی چیه، مثلا بعضی از شغل‌ها هم واقعا سختی کار داره از یه طرف، هم به هر حال شغل، مثلا ما در به عنوان نمونه شغل معلمی، خب ما از قدیم و نیم در دینمون هم هست که اصلا معلمی رو شغل انبیا میدونن. وقتی ما یه قداستی برای یک همچین شغلی قائل هستیم، از اون طرف دریافتی که واقعا برای یک معلم با اون همه تلاشی که میکنه برای ساختن نسل آینده ساز این کشور انجام میشه، ولی دریافتی بالایی نداره، خب این معلم هم به هر حال باید زندگی بکنه، این معلم هم خرج داره، اینها رو واقعا در نظر گرفتیم برای این؟
بله، حالا ما این را که در رتبه بندی معلمین این موضوع تصویب شدش و ما خبر داریم بعضی از معلمان واقعا کمتر از حتی 6 میلیون تومان
بله بله
دارن دریافت میکنن، غیر از معلمان کسانی دیگه هست که صداشون هم بنده خدا شنیده نمیشه، بعضن تو شرکت‌های خدماتی هستن، تو بیمارستان‌ها کار خدماتی انجام میدن.
خب اینا چجوری بعدشون نظارت بشه؟ یعنی مثلا
ما در تا این نظام هماهنگ عدالت محور پرداخت حقوق در مجلس تصویب نشه و دولت اراده‌ای در این موضوع وجود نداشته باشه حل نمیشه، که البته با صحبتایی که آقای رئیسی من دیدم در دو سه مرتبه نطق‌های گذشته خودش روی این موضوع تاکید داشتن، ان شاءالله که در این دولت و در این مجلس ما بتونیم حداقل یه مقدار به عدالت در پرداخت نزدیکتر.
فقط آیا آصفی به عنوان سوال آخر، در بخش خصوصی رو هم آیا شما حالا شرکت‌های خصوصی، نمی‌دونم قسمت‌هایی که به هر حال خصوصی هستن وابسته به دولت نیستن، آیا اونها هم شامل این قانون و یا قانون‌هایی که مجلس تصویب می‌کنه میشوند یا نه اونها ساز خودشونو می‌زنن؟
ببینید بخش خصوصی را خب اینا اون مجموعه‌شون که مربوط به تأمین اجتماعی هستش، یعنی شرکت‌هایی هستش که به عنوان کارگری حساب میشن، خب اونا خود شورای عالی تأمین اجتماعی میتونه براشون مصوبه داشته باشه، همچنان که ما 57% برای کارگری داشتیم تو این بخش ورود کنن.
بله.
به هر جا از نیروی کار داره استفاده میکنه ملزم هستش قوانین و مصوبات مجلس را تو این حوزه عملیاتی و اجرایی کنه. حالا یک بخشای مثلا میگن ما مشکل داریم، اگر این اتفاق بیفته ممکنه تولید ما تعطیل بشه. خب اونجا ما باید سیاست‌های تشویقی، معافیت‌های مالیاتی یا یارانه‌های سوبسیددار در اختیارشون بگذاریم که حداقل بتونه اونم به اون موضوع عدالت محور پرداختا نزدیک بشه.
چون واقعا بعضی از شرکت‌های خصوصی هستن، شاید مثلا نزدیک 3-4000 نفر نیرو داشته باشن، ولی خب خیلی پرداختی اونها همین عدالتی که شما میگید نداره.
بله همین هستش. منتها قانون وقتی تصویب بشه برای همه دیگه لازم الاجرا.
درسته، لازم الاجرا هست. پس ان شاءالله برای بودجه امسال در دولت سعی میکنه این رو در بودجه قرار بده و مجلس هم بررسی میکنه، ان شاءالله از سال آینده فکر کنم عملیاتی بشه. خدا
حالا ما بررسیمون هستش که احتمالاً سال آینده ما نزدیک 15-20% افزایش حقوقا رو داشته باشیم، اما در حوزه دیگه خیلی هم این افزایش‌ها کارساز نیست. ما باید یه کاری بکنیم که مردم بتونن با اون دریافتی که دارن حداقل سبد سفره خودشون رو، معیشت خودشون رو تأمین بکنن.
بله، کوچکتر نشه این سفره.
بله، حالا که دنبال اون هستیم، بس کارت‌های اعتباری یارانه‌ای داره تایید میشه که حداقل بتونن کالای اساسی مردم رو با قیمت مناسب و ارزان‌تر در اختیار مردم بذارن.
حالا به هفت و هفت نمیاد. این الان این کارتایی که میفرمایید باز به همه دهکای جامعه تعلق میگیره یا نه؟
بله، همه دهک‌ها شامل میشه، منتها هر کدوم از اینا به میزان اون درصد دهکش پرداختش هستش.
آها، مثلا دهک‌های بالاتر خب قیمت پایین‌تر.
دهک‌های بالاتر پایین‌تر هست، پایین‌تر بیشتر.
آها، بسیاره. خیلی خیلی ممنونم آقای مسافر، با سه ساعت تمام سوالات ما رو پاسخ دادید. براتون روز موفقیت می‌کنم.
قربان شما، خدا حافظ.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس. خب شب بخیر، ساعت 19:37 هست. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید، از طریق اون میتونید به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه تحلیلی خبری بدون خط خوردگی. اگر قسمت‌های از برنامه ما رو نتونستید یا خواستید مجددا بشنوید، حتما به نرم افزار کاربردی ایران صدا سری بزنید، از طریق اون میتونید برنامه رو هم زنده و مستقیم بشنوید، هم اگر بخشیش رو از دست دادید بعدا میتونید روی همین نرم افزار بشنوید. خب عرض کنم که بریم سراغ بخش بعدی، افزایش توان و قدرت کشور و رسیدن به پیشرفت‌های گسترده و نگرانی دشمنان.
ایران بدون خط خوردگی.
جناب آقای عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب بخیر، به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خدمتون هستم.
آقای حاجی نجاری، ظرفیت های کشور در حال رشد هست و ما هر روز حداقل ما رسانه‌ای ها حداقل این رو می‌بینیم که بخش های مختلفی رو افتتاح میکنن، راه اندازی میکنن در زمینه صنعت به خصوص و قدرت کشور رو افزایش میدیم. این توان و پیشرفت کشور چقدر موجب حجمه سیاسی علیه کشور میشه؟
فشارهایی که در طی سالهای اخیر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر جمهوری اسلامی ایران وارد شده، این تصور رو در ذهن دشمنان نظام اسلامی ایجاد کرده بود که قادرن با این فشارها هم زمینه تسلیم نظام جمهوری اسلامی را فراهم کنن، هم جلوگیری کنن از پیشرفت‌های ایران در عرصه‌های مختلف صنعتی، دفاعی، پزشکی، پیشرفت‌های علمی. تصور اونها این بود که با این فشارها و تحریم‌ها قادرن جلوگیری کنن از الگو شدن انقلاب اسلامی، چون اون چیزی که محور اصلی نگرانی های اونها تو این فشارها توی سالهای اخیره این بود که به هر صورت در منطقه ای از جهان یک نظامی مبتنی بر ارزش‌های دینی و الهی داره شکل میگیره و این همون چیزیست که مبانی سکولاریسم غرب رو به شدت تهدید میکنه. پس ما منشأ اصلی فشارها و تحریم‌ها رو این مسئله باید بدونیم، فارغ از اون برخی از این موضوعات فرعی مثل حقوق بشر یا مسئله حتی مسئله هسته‌ای که مطرح میکنه. خب نظام جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر به رغم این تحریم ها، من نکته که میخوام اشاره کنم اینه که شرایط ایران با هیچ کشوری در جهان قابل مقایسه نیست. ما اگر شما دارید اشاره میکنید به این پیشرفت ها، این پیشرفت ها در شرایط تحریم و فشار ایجاد شده، نه در یک شرایط عادی. اگر شرایط عادی بود، بله، هر نظامی ممکن توی شرایط عادی بتونه یه پیشرفتایی داشته باشه. اونم مثلا خیلی از کشورها و نظامها رو ما می‌بینیم با کمک‌های کشورهای دیگه، با کمک‌های بیگانگان مثلا یه سری دستاوردهایی دارن. ولی ما تمام این روندهایی که از آغاز انقلاب اسلامی تا الان داریم، همش دستاوردهایی است که در عین فشارها و تحریم‌ها داره صورت می‌گیره. حتی پیشرفت‌های علمی ما خیلی از جاها داریم که اینا به خاطر اینکه ما به این دستاوردهای علمی نرسیم، جوانان ایرانی رو نمیذاشتن توی خیلی از رشته‌های پیشرفته توی کشورهای غربی تحصیل بکنن. خب این روند الان شما وقتی این دستاوردها رو میبینید، این دستاوردها در اون شرایطی که معنا پیدا میکنه، نتیجهش چه خواهد شد؟ نتیجهش این میشه که کشورهای جهان دارن میبینن یک کشوری در اوج فشارها و تحریم‌ها، مثلا در عرصه دفاعی، اقتدار دفاعی به جای رسیده که ضمن کسب بازدارندگی کامل دفاعی و نظامی، در شرایطی رسیده که الان 30-40 تا کشور جهان درخواست صدور تجهیزات دفاعی ما دارن، درخواست پهپادهای ما دارن، درخواست موشک‌های ما رو دارن. خب این اون چیزی که در واقع محل نگرانی اصلی قدرت‌های سلطه شده که وقتی این دستاوردها به رغم این فشارها و تحریم‌ها داره در واقع تحقق پیدا می‌کنه، اولا سناریوی فشار و تحریم اونها رو داره خنثا می‌کنه، ثانیا اون الگو بخشی و کارآمدی نظام دینی رو داره تجلی می‌بخشه. خب اینجاست که شما باید ببینید الان هر چیزی که امکان داره، هر ظرفیتی که امکان داره، ببینید تو این دو سه ماه اخیر به کار گرفتن برای ناکارآمدسازی نظام، با اون جنجالسازیه که شما دارید میبینید، با این تحرکات خیابانی که هر روز میبینید به یه بهانه‌ای دارن تحریک میکنن و عمدتاً هم پیام اساسیشون همین مسئله است. که شما در آخرین نمونه این تحرکات که ببینید، اون چیزی که الان در روزهای اخیر را تحت عنوان اعتصابات و جلوگیری از حمل و نقل کالاها دارن صورت میدن با این عملیات ایزایی که برای علیه برخی از کامیون‌های ما دارن صورت میدن و بعضا دعوت به در واقع اعتصاب و اینا میکنن، چه در بازار ما چه در کارخانجات ما، عمدتا همین پیامو داره که بعضا جلوگیری کنن از اون پیشرفت‌های ما، جلوگیری کنن از اون در واقع دستاوردهای ما در سایه‌های مختلف، و حتی با این اخلالی که در روند حمل و نقل دارن ایجاد میکنن، ایجاد نارضایتی اجتماعی درست کنن. شما وقتی مثلا بس کن اینا موفق بشن، که موفق نبودن و نیستن، یعنی سناریشون کاملا شکست خود، چه در بعد حسابات، چه در اخلال در روند حمل و نقل. ولی خب اگر خدای نخواسته مثلا میخواستن میتونستن موفق بشن، مثلا فرض کن در سوخت رسانی کشور ایجاد اخلال کنن، این طبیعیش که در نتیجه طبیعی ایجاد نارضایتی اجتماعی بود و تبعات و پیامدهاش تو عرصه سیاسی کشور. این اون نکته ایست که در تأثیر این راه برده اینا توی بحث فشار و تحریم ها باید ملاحظه کرد که اولا مهمترین هدف اونها اینه که نظام جمهوری اسلامی به این دستاوت ها نرسه، و ثانیا این که با این فشار ها و تحریم ها عملا بتونن توی روند اخلال ایجاد کنن که به زعم خودشون بتونن با اون فشارها و تحریم ها تو عرصه‌های دیگه از ایران امتیاز بگیرن. نکته ای که ایستادگی و مقاومت ما، مردم ما، طی دو سه ماه اخیر این سناریو دشمن رو هم خونسا کرد.
درسته، خیلی خیلی متشکرم. خیلی کوتاه فقط میخوام یه سوالی ازتون بپرسم که بیانات مقام معظم رهبری همیشه میفرمایند که کار دشمن دشمنی است و اونها دارن دشمنی انجام میدن، ما باید چه کار بکنیم؟ خیلی کوتاه بفهم.
خب ببینید، مهمترین بحث اینه که تو همین بیانات مقام معظم رهبری هم هست در جای مختلف، همون توصیه‌ای که به تلاش‌هایی که در حوزه علمی و فناوری دارن، خطاب به نخبگان ما، خطاب به دانشجویان ما، خطاب به اساتید دانشگاه ما، اونجایی که خطاب به دولت مردان دارن توی بحث توجه و تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، اونجایی که میتونه این کمک بکنه توی عرصه‌های مختلف، همین توصیه‌ای که اخیراً امروز داشتن توی بحث شورای انقلاب فرهنگی، که در واقع ما نیاز به یک تحول جدی در عرصه مسائل فرهنگی داریم که بعد اقداماتی صورت بگیره. تو همه ابعاد اقتصادی اجتماعی ما سندهای در واقع روشنی برای تحول و پیشرفت داریم. اولی ترین و مطالبه اصلی مردم ما از دولت مردم ما همین عمل به این سندهایی است که در عرصه‌های مختلف در واقع مصوب شده که اینا میدان عمل قرار بدن که ما بتونیم اون دستاوردهای مورد انتظار تو عرصه‌های مختلف برسیم.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم آقای حاجی نجری از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم. شبتون بخیر.
موفق باشید.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای عباس حاجی نجری، کارشناس مسائل سیاسی. خب شب شما به خیر باشه. ساختار فرهنگی کشور بازسازی انقلابی شود. این بخشی از بیانات امروز مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر امروز سه‌شنبه در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هدایت فرهنگی کشور را شأن و نقش اصلی این شورا خواندند و با اشاره به ضرورت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور گفتند شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با رصد و شناخت دقیق ضعف‌ها و گزاره‌های غلط فرهنگی در عرصه‌های مختلف راه حل‌های عالمانه‌ای برای رواج گزاره‌های صحیح و پیشبرنده ارائه کند. رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود نکته ای را در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کردند و با اشاره به حضور افراد برجسته و نخبه و صاحب نظر در این شورا گفتند با وجود غنا و تراز بالای افراد حاضر در این شورا، اما هویت جمعی شورای عالی به تناسب اعضای آن بروز لازم را ندارد و لازم است تأثیرگذاری شورا در مسائل فرهنگی کشور تقویت شود. البته اعضای شورا اشتغالات دیگری نیز دارند و این توقع وجود ندارد که اعضا از کارهای اصلی خود باز بمانند، اما انتظار این است که برای امور مربوط به شورا وقت مناسب و کافی گذاشته شود. اما فردا در برنامه رویداد رادیو گفتگو به صورت مفصل به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهند پرداخت همکاران و دوستانمون. انشالله حتما راست ساعت 12 فردا برنامه رویداد رو از رادیو گفتگو بشنوید. خب بریم سراغ بخش رصد. القای اخبار نادرست در روزهای منتهی به 16 آذر از اعتصاب‌ها تا آشوب‌ها توسط رسانه‌های مانند.
بینندگان عزیز یورونیوز.
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خانم آقایان، اینجا تهران، صدای من رو از رادیو گفتگو میشنوید، برنامه بدون خط‌خوردگی. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه، سلام، شب بخیر.
سلام آقای معظم، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، به خدمت شما هستم.
آقای دکتر داوودی، رسانه‌های معاند این چند روز به گونه‌ای فضا رو نشون میدن، حالا چه در فضای مجازی مثل حالا توییتر یا شبکه‌های مجازی دیگر، که انگار کشور تعطیل شده. این فضا رو چطور میسازن؟
البته خب کشوری که اونها ازش یاد میکنن با کشوری که ما میبینیم خیلی متفاوته. مورچه رو آب برد، گفت دنیا رو در واقع آب میبره. باید ببینیم تعریف اونها از این فضا در واقع چیست. اما دو سه مسئله در واقع در این رسانه ها نسبت به این ایام وجود داره. اولا 16 آذر یه روز نوستالژیک تاریخی دارای یک فلسفه است. حدودا 3-4 سال اخیر، البته این 2 سال منتهی به کرونا اینو منها کنید، از 2 سال قبلش رسانه های بیگانه با محوریت بی بی سی یک مسئله رو دستور کارشون قرار دادن و اون هم تغییر موضوعیت روز 16 آذر بود. تو 2-3 تا تاریخ دیگه هم اومدن این کار رو بکنن، مثل 13 آبان، مثل روز 29 اسفند، اما 16 آذر خیلی گلدرشته به لحاظ کار کردین از این رسانه ها. بحث روز دانشجو رو اینها اومدند با 3 مسئله همراه بکنن. مسئله اول، تبدیل کردن دانشجو به عنوان یک نخبه و کنشگر علمی اجتماعی به یک معترض میدانی. این گزینه رو بی بی سی خیلی داره روش کار میکنه. گزینه دومی که صدای امریکا خیلی داره روش کار میکنه برمیگرده به اون گزاره میدانی، یعنی میزان پذیرش جامعه از دانشجو. این به چه معناست؟ به این معناست که جامعه میگه من توی دانشجو رو به عنوان دارنده دانش نمیپذیرم، به عنوان کسی که باید بیای توی خیابون میپذیرم. حالا این جامعه کدوم جامعه است؟ همون جامعه ای که این رسانه داره میسازه. این جامعه اولا کلیت نیست، ثانیا همه در واقع محیط نیست، ثالثا دارای فراوانی بالایی نیست. اما وقتی رسانه در حالت پروپاگاندا میاد وسط، بالاخره این رو یک در واقع حجم خیلی زیادی در واقع نشون میده. و نکته سوم، فضایی است که میسازند نسبت به انتظاراتی که از این جریان و از این بخش از جامعه همون تحت عنوان نخبگان به معنی عام کلمه در واقع میده. به چه معنا؟ به این معنا که ببینید، دانشگاه محل تئوریزه کردن مفاهیم برای تبدیل به یه گفتمانه، که این گفتمان رو بیارنش بیرون، تبدیلش کنن به گفتگوی بین آحاد در کل کشور، در همه استان‌ها، در همه قومیت‌ها، در همه مراکز. خب حالا اگر شما این رو ببرید به سمتی ارائه کنید که بشه مرکز تولید نارضایتی یا در واقع اعتراض، اون هم نه از نوع در واقع مطالبه گری، از نوع تبدیل کردنش به یک در واقع مفهوم برهم زننده انضباط و امنیت در مجموع و کلانش. پس ما برای شما اینجا مهندسی اصالت دانشگاه رو به هم زدید. اینترنشنال الان روی این سومیه خیلی داره کار میکنه. پس این رسانه های بیگانه در این 3 محوری که دارن روش کار میکنن، با توجه به اتفاقات اخیر میان یک فراخوان 3 روزه میدن. فراخوان 3 روزه، روز اولش روز تست سرده، روز دومش روز تست نیمه گرمه، روز سوم رو میخوان روز تست گرمش کنن. به چه معنا؟ به این معنا که ببینید، اساسا حالا که اون مفهوم و اون اتفاقاتی که کف میدان باید اتفاق میافتاده و اینها نتونستن بهش دست پیدا کنن، برای اینکه جامعه آگاه شده، سیستم دانشگاه در واقع آگاه‌تر نسبت به این موضوع و همه اینها به یک مرحله تعادل دارن میرسن، میگن حالا ما الان نیاز به 2 چیز داریم، نیاز به تشویق داریم و نیاز به پایه خبرهایی که بتونن بر اساس اون خبرهای جعلی و رویدادهای جعلی رو مجددا یا باز تولید بکنن یا فراخوان بکنن از خبرهای قبلی که در واقع منتشر کردن و یه پیوندی بدن به اون اتفاقاتی که در حدودا یک ماه و نیم پیش در برخی از دانشگاه‌های ما در واقع رخ داد.
خب آقای دکتر، آقای دکتر معذرت میخوام، مثلا الان میان یه تصویری رو نشون میده، حالا مثلا از یک مرکز خریدی شما فرض بکنید، آقا پشت روی مثلا تصویرم داره اون طرف صحبت میکنه، میگه اینجا مثلا فلان مرکز خرید هست و تمام مرکز خرید مثلا تعطیله. بعد حالا آدم پیگیری که میکنه مثلا ببینم این مرکز خرید، میبینی ساعت 7 صبح این تصویر رو از اون مرکز خرید گرفتن و خب پخش کردن. خب معلومه 7 صبح هیچ مرکز خریدی در هیچ کجای دنیا 7 صبح باز نیست، 10 باز میکنن، 11 باز میکنن. خب اینها اثر خودش رو یه جورایی میذاره به نظر شما؟ آیا
اصلا شما شک نکنید، ببینید این اثر خودش رو در وهله اول میذاره، اما یه نکته وجود داره و اون نکته هم اینه، این اثر مهم نیست که اثرش رو میذاره، مهمه که این اثر پایدار نباشه. پایدار نبودن اثر حرفی که اون میزنه در واقع بر اساس ریتمیه که رسانه ها در داخل میتونن ازش استفاده بکنن و به کار ببرن. ببینید او حملهش رو میکنه، اما ضد حمله توسط رسانه و توسط عوامل در داخل باید صورت بگیره. همون گزارشی که منتشر شد در یکی از استانها، اینها گفتن اعتصاب شده، رفتن ساعت 7 صبح، خیابون همه تعطیل بود.
بله.
فرداش خبرنگار میره همون خیابون رو 7 نشون میده، میگه خب خدا وکیلی کدوم مغازه دار ساعت 7 صبح، نه مغازه خاروبار فروشی یا مثلا سوپری، نه
بله.
کدوم مغازه ساعت 7 صبح میاد باز کنه؟ بعد دوربین رو گذاشت گفت ساعت 9 صبح ببین همه اومدن.
بله.
این ببینید این یک حمله رسانه‌ای و یک ضد حمله است. ضد حمله توسط رسانه باید صورت بگیره، اما قطع ارتباط اون رسانه با این موضوع توسط خود افراد باید صورت بگیره. یعنی دانشجوها، دانشگاهیان و حتی اساتید دانشگاه یک بار بیان و این به خودشون هم به جامعه و مخاطبین بگن که آقا اساسا دانشگاه محل تضارب آراست، اما محل زد و خورد افراد که تلقی نمیشه، اما اینترنشنال دومی رو میخواد. این تبیینی که خود دانشگاهی ها میتونن انجام بدن در کنار ضد حمله‌ای که رسانه میتونه این رو در واقع طراحی بکنه، منجر به کلن خونسا شدن و روند این رسانه های بیگانه میکنه و الا اونها رو جامعه ایرانی طویل المدت و به صورت مستمر نمیتونن موثر باشن، مگر با برخی از خلأهایی که لزوماً تو داخلی ها میبینین ایجاد میشه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی از توضیحاتتون، براتون عرض موفقیت میکنم. شبتون بخیر.
سلامت باشید. موفق باشید. به خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت 19:57 دقیقه هست همراه بدون خط خوردگی بودید. تا فردا شب ساعت 19 و بدون خط خوردگی دیگر. شب بخیر. خداحافظ. همین
خب دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر باشه، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شماست، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و ارجمند. و اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. خب دوستان خوبم، به ساعت 20:08 شب نزدیک شدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو